بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین و فیه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو القش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. از توجه بفرمایید به بحث امروزتون. در این جایی که قش در معامله صورت گرفته، به صرف تحقق عنوان قش آیا حکم به فساد معامله می کنیم یا نه، ایشان قدس سره تا اینجا یه بحث فرمودن نخه به صرف تحقق عنوان قش حکم به فساد معامله نمیشه، مگر یه جهت خارجی در کار باشه که حالا اون جهت خارجی رو خواهیم گفت. چون قش انواعی داره، چهار قسمشون شمردن اون صفحه 208. ثم ان القش یکون به اختفاء الادنا فی الاعلا یک، او غیر المراد فی المراد دو، او به اظهار صفت الجیده فی المفقوده سه، او به اظهار شیء علا خلاف جنسه چار. اینا همه قشه. ایشان قدس سر رو فرمودن به صرف این که یه چیزی قش باشه یا معامله این قش در صورت گرفته باشه نمیتونیم حکم به فساد کنیم. تارتن میگیم قش حرام از تکلیفن بعد، تارتن اخرا قش یه جور قشیست که خصوصیاتی داره که دیگه نمیشه حکم به صحت معامله کرد. مثلا فرض کنید من یه نیکلی رو آب طلا بهش میزنم، بعد میگم بیع تو کن هاز از ذهب، که ذهب داخله در عنوان معامله است، بعد معلوم میشه یه ذهب مثل نیکله. این عین این میمونه که بگم بیع تو کن هاز از فرس و بان همارا، این در این صورت قطعا باطل معامله. اما صرف قش بدون اینکه عنوان و ذات مبیع عوض شده باشه، مثلا شیر فروختم من آبود خالص باشه، حالا ناخالص در اومده، شیره بالاخره لبنه اما ناخالص از کار در اومده، به صرف این نمیتونیم بگیم معامله فاسد. مدقق عرض دیدی علالله مقامه الشریف، که مدققا در علم و عمل، ایشان دو استدلال کردن برای اثبات فساد. یک، نهی خاصی که از بیع شیء مخشوش شده، نهی به عنوان خارج از معامله نخورده، بیع المخشوش منهیه. تو اون دیناری که فرمودن بنداز تو بالوعه حتی لا یباع بشیء فیه قش، این چون قش درش هست فروخته نشود، نه خورده به خود بیع مخشوش. هازا اولا. ثانیا این معامله لبن مخلوط، چیزی که قش در صورت گرفته، لبن مخلوط یه مثالشه، این معامله یصدق علیه عنوان القش المحرم، چون عنوان قش بر صدق میکنه، تارتا میگیم خود معامله مخشوش ازش نهی شده، نهی خورده به عنوان معامله. تارتا میگیم نهی خورده به عنوان قش که صدق میکند بر این بیع مفشوشن. خدا همین هم کافیست در فصل ایشان اعلالله مقامه و شریف میفرمان و فیه نزد. اما اینکه یه بیعی چون مصداق یه حرامی بشه فاسد بشه، اینا قبلن هم گفتیم در بیع الانبه علا من یعمله خمرا، که انگور رو میفروشه به کسی که میخواد خمر بسازه. اون صفحه 145 نگاه کنیم، سطر هفتم. ثم کل مورد حکم فیه به حرمت البیع من حاضر موارد الخمسه از ظاهر و عدم و فساد البیع. چرا؟ لتعلق النهی بما هو خارج عن المعامله عن الامانه علی البیع. اونجا فرمودن اگر نهی عنوان خارج از معامله تعلق بگیره، دال بر فساد معامله نیست. الان هم اگر شما میگید نه تعلق گرفته به قش، قش بر این بیع الانبه بر این بیع المخشوش صدق میکنه، خب درسته قش بر این بیع المخشوش صدق میکنه، اما این یه عنوان خارج از معامله، قش یه عنوان بیع یه چیز دیگه است. و نه اگر خورده باشه به عنوان خارج از معامله مفید فساد معامله نیست کمام از آن. هذا اول. و اما نهی از خود بیع مفشوش لنفسه، نه چون عنوان قش برش صدق میکنه، خود بیع مفشوش ازش نهی شده باشه، لم یوجد فی الادلت من هذا نهی عین ولا اثر، در ادله شرعیه همچین نهی ما نداره. نهی شده باشه از بیع، از خود بیع، نه نهی شده باشه از عنوانی که بر بیع صدق میکنه، نهی از خود بیع شده باشه، ما نداریم نهی از بیع مفشوش در ادله. میگید خب این خبر دینار رو چه کار بکنیم؟ خبر دیناری که هم قبلا خوندیم صفحه 119 هم صفحه 277 خوندیم، انه اخذ دینارا من الدنانیر المسبوبه بین یده ثم قطعه بنصفین ثم قال لی القه فی البالوعه حتی لا یباع بشیء حتی لا یباع بشیء فیه غش یا فیه غش. خب این نهی دیگه، این روایت کما این که سابقا هم گفتیم اصلا معلوم نیست نهی مولوی باشه، این شاید ارشاد باشه. امام دارن متدینینه به مذهب خودشون را نمایی میکنن، میگن یه کارا که اغلا زشت میدونن صورت نگیره دیگه، این درهم ها بنداز، این دینار رو بنداز تو بالوعه، تا مبادا بیع به چیزی که درش قش هست یا بیع به چیزی بشه به خاطر این که درش قشه، مبادا این صورت بگیره که این پیش اغلا زشته. نه اینکه بخوان نهی تکلیفی مولوی بکنن، از بیع نهی تکلیفی مولوی صورت گرفته باشه. باشه هم ممکنه نهی نهی کراهتی باشه، چون امام فرمودن بنداز تو بالو اتا لا یباع فیهش تا لا یباع بشه، خب این با کراهت هم میسازه دیگه. حالا بیع مخشوش مکروه هم باشه، امام بفرمون بنداز تو چای فاضلا تا انکار مکروه صورت نگیره دیگه، اما خواست اگر کراهت کراهت شدیده باشه. رو این اساس این روایتی که اصلا دلالت بر حرمت بیع مخشوش نداره، علا فرض که دلالت بر حرمت بیع مخشوش هم داشته باشه، این از مسئله قش خارجه ها. یه وقت امام می فرمودن لا تبع دینار المخشوش، این خوب بود، این به درد مسئله قش می خورد. یه وقت اولش فرمودن القهی فی البالوعه حتی لا یباع بشیء، بندازش تو چهار فاضلا. و اگر یه چیزی فایده محلله داشته باشه، امام امر به اسراف که نمی کنه، اینا قبلا گفته بودیم، امام نمی فرمان اسراف بکن، که این معلومه از اون درهم دینارایی بوده، از اون دینارایی بوده که حالا یا از غیر جنس نقدین تقلبی، یا اگر از جنس نقدین هم بوده همون طبقت من نحاس و طبقت من فضعی که یادتون باشه قبلا میگفتیم قاطی پاتی داشته، یه طبقه نصف بوده، یه طبقه نقره بوده، که به این هیئتی که داره فقط به درب کلاهبرداری میخوره. التفات فرمودید و ما قبلا گفتیم اگر یه چیزی باشه که یجی اومن هم فساد و محزن، البته این معاملش فاسده، ادلش هم مفصل گفتیم. اما بحث ما در این نیست که یه چیزی یجی اومن هم فساد و محزن باشه، که بحث ما در جایی که قش صورت گرفته، اما شیعن شیعیه که ازش استفاده های حلال میشه. این شیر حالا اگر یه خود آب قاتیش کردن ولی استفاده حلال میشه ازش کرد، هنوزم به عنوان شیر میشه ازش، به عنوان لبن میشه ازش استفاده. رو این اساس ما داریم دنبال نه میگردیم از بیع مخشوش، به ما ها و بیع المخشوش، لا به ما این که یه عنوان دیگری مثل یجی اومن هل فساد و محزن برای صدق بکنه. تلخص من ما ذکرنا الى منا، این که نه صدق عنوان فش بر این معامله موجب فساد معامله میشه و نه نهی تحریمی از بیع مخشوش به ما و بیع المخشوش داریم. رو قاعده نمیتونیم بگیم قش به ما این که قشه حرامه، باید ببینیم چجوره. به ما این که قشه فاسده، نظرت خب حرام که هست که تو بسر فساد معامله. از اون اقسام چهارگانه این که صفحه 28 خوندیم، اون قسم چهارمش خود قطعاً معامله باطله، چون اون اصلا ذات مبی اونی نیست که به من تحمیل داده. گفته بعتو که هاز از ذهب، بعد معلوم شده این ذهب نیست، این روی نیکل امثال ذالکه که ارزشش با ذهب خیلی فرق داره، اصلا یه چیزی دیگه. اگر این طور شد، این به حکم این که عنوان مبی طلا بوده، طلا قصد شده بوده و حال اون که این اصلا طلا نیست، این یه چیز دیگه است، این به مرتکز و غلام عرض کنید بگن معامله باطل. میایم اونجایی که قش هست، اما این قش به صورت تدلیسه، مثلا اظهار یه صفت کمالی کرده، که قش به صورت تدلیسه، یه صفت جیدی که میت قبلا نرز میکردیم او به اظهار صفت جیدت المفقودت واقعا. قش در معامله این طوره، مثلا فرض بفرمایید این انارها رو یه نهوه مواد بیبش زده که خیلی براق و شفاف نشون داده میشه، بعدا میاره خونه مثل این اناره عبرقوی شما خشکیده و پلاسیده، اظهار یه صفت جید مفقود کرده. این اگر این طور شد تدلیس دیگه، نهایت خیار تدلیس پیدا میکنه، بیش از خیار تدلیس که نیست که در معامله تدلیس هر وقت صورت بگیره نمیگه معامله باطله، خیار تدلیس پیدا میکنه. تدلیس اصلا این بود دیگه، اظهار یک صفت کمالی که مفقوده، این میشد تدلیس. و اما اگر از قبیل اون قافی کردنی باشه که از خلقت اصلیه خارج بکنه، که عیب صدق بکنه، تدلیس با عیب فرق داره، تدلیس اظهار صفت کمال مفقود بود اما خلقت اصلیه فرق نکرد، اما در شوب لبن به ما خلقت اصلیش ناقص شده، لبنه اما دیگه لبن ناقص. و میدونید اگر از خلقت اصلیش خارج شد در این صورت عیب دیگه، خیار عیب پیدا میشه، احکام خیار عیب هم داره، چون در خیار عیب دو راه داره، میتونه عرش بگیره میتونه رد کنه معامله رو فسخ کنه، ولی در خیار تدلیس دیگه عرش گرفتن نداریم دیگه، فقط فسخ راهشه، یا قبول کنه یا فسخ کنه، به همین نحوی که هست عرش خبری نیست. و اما اگر تدلیس از قبیل مجل جیده به ردی نداشتیم، بیاد یه مقدار گندم رو قاطی بکنه با خاک و بفروشه که قش صدق میکنه دیگه، البته اگه مقدارش کم باشه به طوری که عرفن نگن، یه چیز معمولیه، مثلا تو یه گونی گندم مثلا به قدر یه استکان یه لیوان خاک معمولا هست، این مقدارا که هیچی اصلا قش صدق نمیکنه. اما اگر به تراب کثیر قاطی بکنه، یه گونی گندم به من فروختی، منم به اعتماد کردم، اون گونی گندم از تو خریدم برداشتم بردم، حالا بردم منزل میبینم نصف گونیش گندم، نصف گونیش خاک. خب اگر این طور شد، این تدلیس که نیست، که اظهار صفت کمال نیست، عیب نیست، خروج از خلقت اصلی، گندم از خلقت اصلیش خارج نشده که. اگه گفتید چه خیاری پیدا میشه؟ خیار تبعض فسقه دیگه، ما عامل تبعض پیدا میکنم. تبعض که پیدا کرد نسبت به مقداریش که مقابل گندم صحیحه و نسبت به اون مقدار دیگرش که خاک باطل کله، یعنی هر چی خاک هست معاملش باطله؟ نه دیگه، به قدر زائد. اون مقداریش که عرفن تو گندم هست، اون که هیچی. مثلا من 100 کیلو گندم به شما فروختم، بعد 50 کیلو گندم میشه به اضافه 50 کیلو خاک، تو 100 کیلو 2 کیلو خاک طبیعی، اون 2 کیلوش که هیچی، داخله در معامله گندمه و باید پولشو بدن. اون 48 کیلو معامله در مقابل اون 48 کیلو باطل میشه. هازا کلو در موردی که گندم با خاک قاطی شده باشه، که طبیعیه گندم با خاک قاطی میشه. اما حالا اگر اومدیم و گندم رو با آهک قاطی کردیم، یا گندم رو با گچ قاطی کردیم، مثلا میرم در گونی گندم باز میکنم، همچین میرزن زمینم، گچه که داره میره راه آسمون، در این صورت خیار تبعض صفقه است. معامله در مقابل کل گچ ها باطل میشه یا مقدار زائد؟ کل گچ ها دیگه، مقدار زائد اینجا معنی نداره که، چون گندم معمولا با گچ دیگه قاطی نیست، ممکنه با خاک قاطی باشه اما با گچ که دیگه قاطی نیست، پس مقدار متعارفی نداره اصلا. نگاه بکنید این مقدار و فیه نزن، یعنی در کلام محقق اردبیلی علی الله مقامه الشریف که فرمود معامله فاسده نظره، زیرا اول دومیشو جواب میدن، دوم اولیشو لفظ و نشر غیر مرتب. فان النهی عن البیع لکونه مصداقا لمحرم هو القش لا یوجب فساده، زیرا نهی از بیع به خاطر اینکه این به مصداق یه محرمی به نام قشه، این موجب فساد بینه میشه. کما تقدم فی بیع العنب علی من یعمل مسمرا و تقدم من الحقیر، که این جور نهی موجب فساد معامله. اونجا یادتون باشه ایشان فرمودن نیز ما شبهه داشتیم. و اما نهی عن بیع المغشوش لنفسه، پس صرف صدق عنوان قش که موجب بطلان معامله نمیشه. میگید از خود عنوان بیع مغشوش نهی شده، اینم میگن فلم یوجب فی خبره، کو بیع مغشوش ازش نهی شده باشه، نهی شده باشه از بیع مغشوش، از خود این عنوان بیع المغشوش نداریم. میفرماد خبر دینا یه مستشکل، میفرماد در پاسخ و اما خبر دینا فلو عمل به، یعنی اولا بهش عمل نمی کنیم برای استفاده، یعنی نهی تحریمی به خود به، چون ممکنه نهیش نهی ارشادی باشه یا نهی کراهتی باشه، علاوه از که نهی تحریمی باشه فساد استفاده میشه، نهی کراهتی که مفید فساد نیست. فلو عمل به خرجت المسئله تو ام مسئله القش، دیگه اون وقت مسئله برفرض نهی تحریمی هم باشه، این مسئله از مسئله قش خارجه. چرا؟ یعنی امام علیه السلام اگر میفرمان حرامت بیع این دینار، نه به خاطر اینکه قشه، این ربطی به مسئله قش نداره، به چه قرینه؟ لأنه شن چنینه، اذا وجب اطلاق دینار و القاء او فی البالوعه، وقتی این طور شد کان داخلا فیما یکون المسود منها حرامن، این داخل چیزایی میشه که من هیچ استفاده حلال ندارم و الا اسراف میشد امام بگن تو بالوعه بنداختی، نظیر آلات اللهب من قمار میشه. و قد ذکرنا ذالک فیما یحرم الاکتساب بهی لکون المسود منها محرمه، ذکر کردیم این مورد رو، ذکر کردیم این مورد رو در تحت عنوان ما یحرم الاکتساب و بهی لکون المقصود منهما حراما ذالکا بزن به این ما یکون المقصود حراما مقصود منها حراما اینو اونجا ذکر کردیم. خب اگر اینطور شد این به خاطر اینکه هیچ فایده حلالی نداره بیعش میشه بیع حرام فاسدم میشه فیحمل الدینار علی مضروب من غیر جنس نقدین او من غیر الخالص منهما لاجل تلبیس علی الناس و معلوم ان مثله به هیئته لا یقتضی منه الا تلبیس. پس داخل می شود این دیناری که امام فرمودن من دوش تو چاه داخل می شود بر دیناری که مضروب از غیر جنس نقدینه تقلبی یا از غیر خالص من نقدینه. خب چرا اینجوری ساختنش مضروب این شکلی برای چی شده؟ لعجل متعلق به اون مضروبه لعجل کلاهبرداری بر مردم و معلوم است که مثل این دینار با این هیئتی که داره لا یقتضی منه الا تلبی فرضاً ببرید از مادهش هم هیچ استفاده ای نمی شده بشه چون اگر از مادهش هم بشه استفاده بکنی باز نباید تو بازوه بندازی فهو آلت الفساد لکل من دفع الی. پس این آلت فساد است برای هر کسی که بهش دست بشود این دینار فقط اونم برای فساد میتونه استفاده کنه به درد کلاهبرداری فقط بخواد و اینه هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه. این چه ربطی داره به لبن ممزوج به ماء یا شبه این مثال مثل گندم ممزوج به خاک این چه ربطی به اون داره اون چه فایده لبن مخلوط به ماء گندم مخلوط به خاک این چه فایده فقط حرام نیست. ببینید آقا جان ما میخوایم ببینیم اگر یه چیزی قش درش صورت گرفته باشه ما عملش اشکال داره یا نه فقط عنوان قش شما میگید این دیناره معاملش اشکال داره به خاطر اینکه استفاده حرام داره به خاطر اینکه هیچ استفاده حلالی نداره به خاطر اینکه یجیع من هم فساد و منزن خب این تفتحت یه انوان دیگری غیر از قشتی فعل اقبا حالا که نتونستیم به طور مطلق حکم به فساد معامله بکنیم فعل اقبا هین ازم فل مسئله صحت البیع فی غیر القسم الرابع از اون اقسام چهارگانه این که صفحه 280 گذشت حکم میکنیم به صحت بیع. صحت با لزوم فرق داره نمیگیم بیع باطله حکم به صحت میکنیم ثم العمل علی ما تقتضیه القاعده تو عند تبین القش بعد عمل میکنیم به اونچه که قاعده اقتضا میکنه هنگامی که قش متبین شد روشن شد ببینیم قاعده چه اقتضا میکنه پس اقوا صحت البیع ثم العمل علی طبق القاعده خب عمل طبق قاعده چه جوره میگم بس دیدار قشش چه جور باشه فا امکان قد قش فی اظهار وصف مفقود امکان فی اختیار امکان فی اختیار تبدیل اگر قش شده باشه در اظهار یه وصف مفقود در این صورت درش خیار تدلیس میاد دیگه مثل اما اناره و امکان من قبیل شوب لبن بالماء که از طلقت اصلیش خارج شده فز ظاهرهن خیار العیب نگید آقا این یه چیز دیگه آخه بعضی ها میگفتن دیگه میگفتن تعارض وصف و اشاره میفرمان نه لعدم خروجی بالمزج ام مسمى لبن چون به واسطه مزج که از مسمای لبن که ذات عنوان معامله باشه خارج نشده تا بشه مثل برسه که از فرسی که همارت کار در اومد فهوه هنوز لبنان اما معیو و امکان ما قشفی من قبیل ترابل آها کثیر چون اگه کمش باشه اصلا قش نیست و امکان من قبیل ترابل کثیر فلهنته کان لهو حکم تبعض صفقه حالا که حکم تبعض صفقه شد چقدر از قیمت کم میشه؟ و نقص ثمنو به مقدار تراب زائد علی القدر المتعارف ماشاءالله به عبارت نفرمودن و نقص ثمنو به مقدار کل تراب اون مقدارش که متعارفه هیچ اون فقط طولش بده نقص از ثمن و به مقدار تراب زائد چرا؟ لأنه غیر متمول چون اون تراب متمول نیست مالیت نداره تا در مقابلش بخوام پول بگیرم شما ممکنه بگید خب تراب ممکن است گندم با تراب قاطی نشده باشه، با یه چیز متنوع ولی قاطی شده باشه، مثل گچ مثلا. میفرمان ولو کان الممزوج ولو کان المخلوط شیئا متنولا بطل البیع و فی مقابله، نمیفرمان فی القدر زائد، میفرمان دیگه اینجا که در مقابل کل اون مقدار مخلوط باطل میشه. مثلا من 1 کیلو گندم به شما فروختم به 100 تومن، بعد نیم کیلوش گچ از کار در میاد، خب نیم کیلوش 50 تومن، 50 تومن هست در مقابل گچ شما رو من بدی، گچ که نمیخواستی که، گچ منو پس من میدی 50 تومنشو میگیری. این خیار تبعاض صفقه است به منظر ما قدس کن که اختیار داره اینجوری معامله رو فسخ بکنه. المسئله تو ثالثت عشر، مسئله 13 خواهش اگر متمول هم باشه به باطل، این که خاص از غیر بله، چون خاک من نفخته بودم که باطله، به این معنی که خیار تبعض صفقه، احکام خیار تبعض صفقه میاد در صبر بکن. تبعض صفقه اگر میشد چجور بود؟ میگفتن اختیار داری که معامله را به همین ترتیبی که هست بپذیری، اختیارم داری معامله رو در مقدار فاس، در مقداری که مقصود نبود باطلش کن. همه حق اینجا بود. و اما اینکه بین تراب و گچ فرق گذاشتن به خاطر اینکه تراب یه مقدارش متعارفه باشه تو گندم، اما گچ متعارفه، این تراب اومده ما متمول شد، باشه متمولم شد، اون وقت میشه داخله در شیء متمول، اما شیء متمولم اون مقداریش که مرسوم داخل گندم باشه، اون مقدارش که باید پول گندم بده. به عبارت اخرى جدا کردن تراب از غیر تراب تنها به خاطر این است که تراب یه مقدارش متعارفه تو گندم باشه. اینم که عنوان غیر متمول و متمول دادن، چون واقعا داریم میبینیم نه اینکه این موضوعیت داشته باشه، خارج هم داریم میبینیم اونی که عادتا مخلوط با گندم میشه متمول نیست، اونی که عادتا مخلوط نمیشه متموله، نه اینکه متمول بودن و متمول نبودن خصوصیت داشته باشه، متعارف بودن و متعارف نبودن خصوصیت داره. گرفتی چی میخوام بگم؟ خب شما چی میگی؟ بله مقدار جزئی باشه غیر متموله، نهایت مقدار جزئیش مستهلک در کل میدونن پول در مقابل گندم است عرفن، نه در مقابل تراب، ولو به دقت عقلیه داره یه مقدار پول میره مقابل تراب، ولی به فهم عرف پول مقابل گندمه، اون تراب یه ذره رو عرفی چی میبینه؟ معلوم شد آقا؟ بله. المسئله تو ثالثت عشر، خب این مسئله 13 بحث دلپذیر غنا به منظر مقدستون ایشان علی الله مقام شریف، من یادم مکاسب محرمه رو که خوندم چند سال فاصله گرفتیم، هیچی از مکاسب محرمه یادم نمونده بود الا قسمت های از این بحث غنا، چون بحث مبتلا بهه زیاد بهش نیاز پیدا میکنی. غنا چیه؟ موسیقی چیه؟ موسیقی و غنا یک عنوانن، دو عنوانن. غنا کیفیت صوته، خود محتوای صوته، هر دو با همه. این آقا بحثایی اختلافی نیست، اجماعیست که فل جمله غنا حرامه، ولو در بعض مصادیقش بحث خواهیم کرد. اخبار به این حرمت غنا هم مستفیضه هستن، بلکه به حد تواتر رسیدن، کما اینکه در ایضاح ادعای تواتر شد. گوش کن امروز رو تو که میری دیگه تا سال دیگه نمیای، اقلا عنوان بعد تو ذهنت باشه. کجا این بحث غنا ذکر شده؟ در اخبار شریفه اهل البیت سلام الله علیه مجمع، یکی ذیل اون آیه کریمه وستنه بو قول از زور، یکی ذیل آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و یکی ذیل آیه کریمه و الذین لا یشهدون الزور. زور به معنی باطله ها، کما اینکه له و هم همینه. قبلا هم ترجمه کردیم له میگفتیم کاری که انسانا غافل میکنه از کارایی که باید بهش مشغول بشه بدون اینکه غرض و غلایی داشته باشه. اینا بهش میگیم له، کارایی که هیچ غرض و غلایی نداره و یا حالت غفلت آوری داره. این آدم این کارو که انجام میده غافل میشه از اون کارایی که باید بهش بپردازه. این یستوق علیه الله. حالا یکی یک بررسی میکنیم روایات. الغنا لا خلاف فی حرمته فی الجمله، اختلافی در حرمتش نیست فی الجمله. حالا فی الجمله خواهیم گفت بعضی مسابقش بحث داریم. ول اخبارو به حرمت الغناء مستفیزه وست آمرهون فخرالدین فی الایضاح تواتر الاخبار، بعیدم نیست اخبار تواتر دارد بلکه غریبه. منها روایاتی است که وارد شده ان مستفیزه فی تفسیر قول زور فی قول ایضا علا وستن بو قول زور، از حرف زور پرهیز کن. قول زور حرف باطله. قول از زور اضافه موضوع به صفت باشه چطوره؟ قول از زور حرفی که این چنین صفت داره باطله، ای القول از زور. فی صحیحت شهام زید شهامه و مرسلت ابن ابی امید، چون داره ام بعض اصحابه تعبیر به مرسله کرده. ما اگر یه وقتی یه روزی ثواب داشتیم کتاب بنویسیم مثلا تعبیر به مرسله نمی کردیم، می گفتیم معتبره ابن ابی امید و موثقه ابی بصیر، چون راوی سماعت ابن مهرانه، اون از واقفی ها تعبیر به صحیح نکرد. ان مرویات ان الکافی، باز یه روزی اگر ثوابی پیدا کنیم با لو اون وقت خواهیم نوشت معتبره هایی که در کافی آمد. و روایت عبدالاعلا، این عبدالاعلا ابن اعیونه، المهتیت ام آن الاخبار و حسنت هشام، هشام چون خودش توثیق خاص نداره تعبیر به حسنه کردن چون امامی ممدوه تعبیر به صحیحه نکرد. المهتیت اذن میخوام ابراهیم ابن هشام نه، ابراهیم ابن هاشم در سنده، علی ابن ابراهیم، ان ابیسا ان هشام. ابراهیم ابن هاشم دیگه کلام درش مشهوره دیگه، چون توثیق خاص نداره فقط مدح داره. روایتی که ابراهیم توش میاد، ابراهیم ابن هاشم اعلی الله مقامه درش میاد، این روایت رو تعبیر به حسنه میکنه. و حالون که ابراهیم ابن هاشم شأنش اگر از پسرش بالاتر نباشه پایین تر نیست، شیخ قمیگین بوده. و حسنت هشام المهتیت ان تفسیر القمی رحمه الله در این روایات و فی صحیحه و فلان و فلان تفسیر و قول زوره به غنا، میبینید که تفسیر شده قول و زور به غنا. یکی از روایاتو میخونم برات ایمانه. ان زیدن شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله از دوجه فستنب و رسمن الاوثان فستنب و قول زور. این روایت این همین روایت با همین الفاظ زیاد دار. فقال علیه السلام الرجس من الاوثان الشطرنج، مخو معلوم، و قول الزور الغنا. در روایات کثیره همین طوره الرجس من الاوثان به شطرنج و قول الزور به غنا تفسیر شد. و منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر له و لحدیث و من الناس من یشتری له و لحدیث لیزل ان سبیل الله و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این بعضی ها می رفتن در مقابل قرآن کریمی که پیغمبر می فرمودن به وحی الهی، اینا می آمدن این قصه های رستم و اسفندیار فارس ها می خریدن لهو الحدیث اینا دیگه، می آمدن برای مردم می خوندن تا اینا رو گوش کنن دیگه، نرن به قرآن گوش بدن. کما اینکه گاهی اوقات میرفتن جاریات مقنیاتی که شب و روز براشون غنا میخوندن میخریدن تا دیگه مشغول به لهو میشدن. آیه کریمه میفرماد بعضی این کارا میکنن، یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث ها چجور اضافه ای میگیریم؟ لهو الحدیث از باب اضافه موصوف به صفت باشه، صفت موصوف لهو الحدیث یعنی الحدیث و لهو. خب این یه احتمالش البته الحدیث و لهو اگر شد، یعنی سخنی که محتواش محتوای لهوه، دیگه کار به کیفیت ادا نداره. لهو الحدیث یعنی الحدیث و لهو، حالا با هر کیفیتی میخواد ادا بشه. اما حالا اگر لهو الحدیث اضافش اضافه ظرفیه باشه، لهون فی الحدیث و من الناس من یشتری لهون فی الحدیث، اونجا یاتو مقن میاد ولو حرفای خوب بزنن اما لهوی میخونن، این اون خیلی جور میاد با غناها، کیفیت ادایش کیفیت لهوی میشه. حالی میشی دارم چی بگم یا نه؟ لهو الحدیث یه وقت میگی اضافه صفت به موصوف الحدیث و لهو که خود حدیث لهوه، اون ربطی به غنا پیدا نمی کن. یه وقت میگید لهو الحدیث یعنی لهون فی الحدیث، خود حدیث درش لهو صورت میگیره. حدیث یه چیز، لهوش چیز دیگه، چیز دیگه چیز نیست غیر از اون کیفیت ادا که همون غنا باشه. ما ورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث، مرحوم طبرسی در تفسیر لهو الحدیث فرمودن اکثر المفسرین الا ان المراد بلهو الحدیث الغناء، کارو تمام کردن. کما فی صحیحة ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلمه، قال سمعته یقول الغناء مما وعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل به عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این روایات غنا خیلی شدید و لهنن آقا، و تعجب از بعض طلبه های مؤمن که انسان میبینه گاهی نواری، گاهی تلویزیونی، رادیوی غنا مسلم داره خونده میشه، اون میشینه همونجا. چه بسا بعض مواردش لازم نباشه هم آدم تذکر بده، اما نشستن و این آشکلیه. نمیدونم بعضیش استماع چجور باشه، انسان میشینه یشهدون از دور صدق نمی کنه. اینا یشهدون از دور یعنی در مجالس باطل شرکت دارن، شهود دارن. اینجا در مورد مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، کسی که حضور داشت در اون مجلس، گفتن در مسجد اعظم یه مداح شروع کرد خوندن در یه مجلس فاتحه قرآن میخوند با کیفیت قنایی، ایشان با عصبانیت بلند شدن از مجلس رفتن بیرون. و این اساس باید دقت کنیم، ما اگر به اینا عمل نکنیم کی میخواد عمل کنه؟ منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث کما فی صحیحة ابن مسلم. جالبه این صحیح ابن مسلم هم در سندش ابراهیم ابن هاشم، اینم علی ابن ابراهیم ابن ابیه، اون بالا گفتن حسن اینجا مثلا صحیحه ابن دار. و روایت مهران ابن محمد، این مهران ابن محمد، مهران ابن محمد ابن ابی نصر سکونیه، ظاهرا توصیق خاص نداره. و روایت حسن ابن هارون و روایت عبدالعلا السابقه، در اون روایت عبدالعلا هم همین آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث آمده بود. اون وقت راوی وقتی از امام علیه السلام در مورد این آیه سوال میکنه، حضرت میفرمان منه الغناء. این جمله رو خوب دقت کنید، سوال کرد در مورد لهو الحدیث، امام نفرمودن لهو الحدیث مرادف با غناء، فرمودن منه الغناء، یکی از افراد و مصادی و لهو الحدیث همون غناء. و منها ما ورد فی تفسیر الزور فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور، روایات که وارد شده در تفسیر زور تفسیر به غناء شده. کما فی صحیحة ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام تارتن بلا باسطن و اخرى به واسطه عبد الصباح الکنانی، دو تا روایت. روایت سومش به واسطه عبد الصباح الکنانی از حضرت نقل میکنه. در روایت پنجم همان با بدون واسطه عبد الصباح، یعنی خود محمد ابن مسلم و عبد الصباح دو تایی مستقیم از امام علیه السلام نقل میکنن که قول الزور تفسیر به غناء شده. خب این مجموعه ادله ایست که بهش استدلال شده برای اثبات حرمت غناء، اما در هر سه دسته از ادله خدشه شده. خدشه ها رو بخونیم ببینیم میتونیم پاسخ بدیم یا نه. اون طائفه اولایی که بود وستن بو قول از زور، اضافه موصوف به صفت قول از زور، یعنی قولی که باطله. بحث ما در مورد غنا کیفیت اداه، اما خود قول باطل باشه این داخل بحث ما نیست که. ببینید یه وقت انسان یه چیزی میخونه یه حرفای باطل، حجویاتی که بعضی شعرا میخونن سر و ته نداره، حرفای بی خود. یه وقت این طوره، اینه بهش میگن قول از زور. یه وقت دیگه قول حقی رو غنایی میکنه، علی همای رحمت رو غنایی میکنه. خب قول زور نیست که، قولش قول حقه، قول باطل نیست. اون کیفیتش کیفیت غنایی و ولایت الکریمه دلالت میکنه بر اینکه قولی که این چنین صفت داره خودش باطله، اشکال داره، نه اینکه کیفیتش غنایی باشه. اما اینکه اون طائفه ثانی هم همینطوره، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. اون لهو الحدیث یعنی حدیثی که این چنین صفت داره، لهوه، خود حدیث لهوه. خب اگر خود حدیث لهو شد صبر بدید، حالا اگر خود حدیث لهو شد این ربطی به کیفیت ادا نداره. خلاصه کلام، امام علیه السلام در این روایات شریفه فرمودن، در این روایات شریف فرمودن لهو الحدیث و قول الزور این غناء. لهو الحدیث و قول الزور این غناء، چون وقتی از امام علیه السلام سوال کرد قول الزور چیه، امام فرمودن غناء قول الزور. اما همه اقسام غناء که قول الزور نیستن که، بعض اقسام غناء شدن قول الزور. درست توجه کن، آیه کریمه داره وستن بو قول از زور، امام روحی له الفدا هم فرمودن قول از زور غنا. قول از زور هم یعنی قولی که خودش باطل باشه، این میشه غنا. این که شد غنا این میشه حرام. اما ما غنایی که دنبالش هستیم این غنا نیست که قول از زور باشه. اون غنایی که ما دنبالش هستیم کیفیت اداه. والله اگر انسان حجویات بخونه، خب چه بسا خوندن حجویات حرام باشه. ما کار نداریم الان محتوا چیه، که ما میخوام کیفیت ادا، اون چهچهی که میندازه، اون طرب آوری که صداش داره، اون میخوام ببینیم حرامه یا نه. امام علیه السلام، امام علیه السلام قنایی که در این روایات مستطاب اطلاق میکنن به خود قول باطل اطلاق شد. ولذا شما میبینید در یه روایت دیگری داره که من قول الزور ان تقول للذي يغني احسنت، از جمله قول زور اینه که به کسی که غنا میخونه بگی احسنت. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الزور، قال منه قول الرجل للذي يغني احسنت، کسی که داره غنا میخونه تو بهش بگی احسنت، این خودش میشه قول الزور. و این احسنتی که من بهش میگم این که دیگه با ترجیع و نمیدونم چهچه هم را نیست که، او داره میخونه منم میگم چی؟ میگم احسنت. این حرف من حرف باطله، چون در مقابل کسی که داره غنا میخونه آدم کف بزنه تشویق کنه، این تشویق میشه باطل. امام علیه السلام به چیزی که محتواش محتوای باطل قول و زور اطلاق کردن، اون احسنت محتواش محتوای باطل. و الله شما خودتون بودید دیدید دیگه، وقتی یک کسانی باطل دارن میخونن شما بهشون میگید احسنته، شما که دیگه ترجیح نمیدازید تو گلوتون، که شما که دیگه با کیفیت خاصه ادا نمیکنید. خود این احسنت گفتن در مقابل حرف باطل، خود این باطل. میبینید امام علیه السلام قول و زور رو به چیزی اطلاق کردن که محتواش باطله، نه کیفیت اداش باطل باشه. تعبیر به معید که میکنن به جهت اینه که ببینید اونی که ایشون دنبالش هستن اینه که بفرمان در از این روایات فهمیده میشه قنایی که ائمه علیهم السلام فرمودن حرامه، اون قنا من مقولت الکلامه، لام مقولت الکیفیه، اینو دنبالش هستن دیگه. استشهاد به چی کردن؟ استشهاد به این روایت. این روایت داره که یکی از اسماء موارد قول و زور احسن گفتن، اما نداره که قول و زور همه مواردش احسن گفتنه، که شاید بعضی از مواردش هم همون کیفیت باشه. رو این اساس این روایت فقط در حد معید به درد میخوره، در حد دلیل و برهان و استدلال به درد نمیخوره. و قد یختش و فل استدلال به هذه الروایات، چجور خدشه میشه؟ به ظهور طائفت الاولا، بل ثانیه، بلکه طائفه دومش هم همینطوره، اون لهو الحدیث هم همینطور ظهور دارن، در اینکه قناع از مقوله کلامه. چرا چنین ظهوری دارن؟ لتفسیر قول زور بالقناع، کما اینکه لهو الحدیث الحدیث و لهو به قناع تفسیر شده. پس این قناعی که روایات شریف دارن میکوبنش، اونی که از مقوله کلام باشه، ولی اونی که تو اصطلاح فقها هست و ما دنبالش هستمون کیفیت هست، این ربطی به ما نهانتی نداره. و یو ایده که قناع از مقوله کلامه، ما فی بعض الاخبار من ان من قول زور ان تقوله للذی یغنی احسن. این احسن خودش مقوله کلامه بیدیم، عرض کردم این در حد ما ایده. خب این که یکی از موارد قول و زور احسنته، این معناش این نیست که قناع همیشه از مقوله کلامه. یکی از موارد قول و زور احسنته، اما معناش اینه که قناع همیشه از مقوله کلامه. قناع قول و زوره، اون قناعی که قول و زور از مقوله کلامه، احسنت گفتن قول و زوره، اینا همه درست، اما از این فهمیده میشود که همواره قناع از مقوله کلامه، یعنی قناع کیفیتی، قناع ترجیعی، قناع کیفیت صوت، حالت صوت ما نداریم. این از کجا این روایت فهمیده میشه؟ اگر میفرمود انما القناع من مقوله الکلام مثل احسنته یا احسنته، این درست بود، قناع فقط این میشد و این چیزی دیگر نبود. اما این روایت داره یکی از موارد قول و زور احسن گفتن و درست، اما قناع فقط به اصطلاح کلام باطل گفتن و مقوله کلام بودنه، این فهمیده نمیشه. و یشهد له، همین حرف ما درست توجه کنید که قناع از مقوله کلام است، قول علی بن الحسین علیه السلام فی مرسلت الفقیه العاصیه فی الجاریه التي لها صوت. سوال کرد از حضرت اگر کسی بره یه جاریه خوش صدایی بخره اشکال داره یا نه؟ از رفت فرمودن لا بأس لبش ترعیسه ها فذکرت کل جنه، اشکالی نداره این جاریه یه خوش صدا رو بخری تو رو به یاد بهشت بنداز. چجوری جاریه یه خوش صدا آدم رو به یاد بهشت میاندازه؟ یعنی حالا این تفسیر یا تفسیر صدوق است علیه الرحمه یا تفسیر خود امامه، هرچه باشه خوب علیه السلام، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي لیست بغنا، این به واسطه قرائت قرآن، به واسطه گفتن زهد و تقوا، یادآوری زهد و تقوا، به واسطه یادآوری فضائل. البته اون یادآوری فضائلی که لیست به غنا، غنا نباشه ها، این طور به یاد بهش مندازه اشکال ندار. خب از این روایت شریف فهمیده میشه غنا از جنس کلام. اگه گفتید از کجاست فهمیده میشه غنا از جنس کلامه؟ بله؟ قرائت القرآن. خوبه همه با هم بگید تا من نفهمم، حرف حساب دارید یه نفر. از کجاش فهمیده میشه قناع از جنس کلامه؟ بگو بینم شیطان. بله خب فذکر تکل جنه، آره اونطور رو یاد بهش میندازه، اما این معنیش اینه قناع از مقوله کلامه. چی؟ لها صوت، اون صدای خوبی داره، اما صداش حتما به عنوان قناع استفاده میکنه و قناع حرومه و قناع از مقوله صوتمون از کجا؟ از مقوله کلامه. ببین شیخنا به من نگاه کن، راوی داره میگه، تفتش نکن این تمام شه بعد تو، راوی داره میگه یه جاریه یه صدای قشنگی داره، این از کجا صدای قشنگی داره؟ یعنی قناع از مقوله کلامه؟ صداش قشنگه اما قناع هم از مقوله کلام نیست، با هم منافات داره؟ تو بگو. یعنی شما بله نه کلام بی صدا نداریم، اما کلام بی صدا نداریم در این حال قناع هم از مقوله کلام نباشه. صوت همیشه با یک کلامی همراهه، پس قناعت مقوله یک کلامه. این همون شعر معروف کلنگ از آسمان افتاد و نشکسته. عرض میکنم این لیستت ها به کجا برمیگردونیم؟ یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي لیست به قناع. انسان فضائل، فضائل عملی گاهی داره، گاهی فضائل کلامی داره. حرف میزنه، حرف زدنش فضیلت. بعضی ها حرف میزنن آدم خجالت میکشه، بعضی ها حرف میزنن حرف زدنشون خودش فضیلت. این اگر با حرف زدنهایی که فضیلته تو رو به یاد خدا بندازه اشکال نداره. منتها الفضائل التي لیست به قناع، زمیرشو باید بزنید به فضائل. فضائلی که قناع نیستن، صفت احترازیه دیگه. فضائلی که قناع نیستن یعنی یه سری فضائل داریم قناعه، یه سری فضائل داریم قناع نیستن. فضائلی که از جنس کلامن دو جورن، بعضیشون قناعن بعضیشون قناع نیستن. پس قناع از مقوله کلامه. چون این صفت احترازیه، مراد از فضائل به قرینه یه اون لیست به قناع، مراد از فضائل کلامی هم هست. تو را به یاد خدا میندازه به واسه فضائلش. حالا گاهی عملش فضیلته، گاهی کلامش فضیلته. اما الفضائل التي لیست به قناع، فضائلی که این چنین صفت دارن قناع نیستن. پس بعض فضائل داریم که خودشون قناع هست. خب اون فضائلی که قناع هستن همون فضائل کلامی هستن، پس قناع از جنس کلام. ممکنه شما بگید خب اگر امام این تفسیر رو فرموده بودن روحی لالفدا، می فهمیدیم قناع از جنس کلامه. اما این تفسیر صدوق علیه الرحمه، تفسیر صدوق برای ما فایده ای نداره که حجت درست نمی کنه. می فرمان ولو جعلت تفسیر من صدوق رضوان الله علیه دل علل استعماله ایزن. حتی اگر تفسیر از مرحوم صدوق قرار داده بشه، اما مرحوم صدوق استعمال غلط که نمی کنن. پس دلالت میکند این تفسیر که استعمال شده قناع در خود کلام. ولو تفسیر از مرحوم صدوق باشه، اما مرحوم صدوق به زبان عربی دارن، آشنا به زبان عربی هستن. این از این. و یعیده رو بذارید تو پرانتز، و قد یخدش و فلستدلال به هاده روایه به ظهور طائفت الاولا بله ثانیه فی ان القناع من مقولت الکلام و کذا لهو الحدیث. اینم میفهمونه قناع از مقوله کلامه، بناء علی انه من اضافه صفته الی الموضوع، که الحدیث لفظ یعنی خود حدیث لفظ باشه. اگر اینطور شد فیختص القناع المحرم بما کان مشتملا علی الکلام الباطل. این مقدار فهمیده شد، اونی که مشتمل بر کلام باطله. فلا تدل على حرمت نفس الكيفيه ولو لم يكن في كلام باطل. پس این روایات دلالت نمی کنن بر حرمت خود کیفیه، ولو در کلام باطل نباشه، یک کلام حقی رو با یک کیفیت قناعی بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.